مسیر جایگزینی طراحی کنن، ابنیه های سنگین بزنن، برای اینکه تو محاسباتشون اون ارزش گذاری اقتصادی برای اون خاک انقدر در نظر گرفته نشد، یا برای اون درخت انقدر مهم نیست، به راحتی میشه خسارت مربوط به درخت و خاک و غیره رو پرداخت کرد. یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم در ارتباط با اون تغییراتی که عرض کردم اتفاق میفته اینه که ما باید در کشور این ارزش گذاری ها رو واقعی بکنیم، تا اگر بخواد کسی اونو قطع کنه و رد شه بگه این هزینه‌اش بیشتر از زدن یه تونله یا گذاشتن یک پله، و به راحتی ما اون مسیر رو از منابع طبیعی پاک نکنیم. نکته دیگه این که حاکمیت فقط محیط زیست نیست. ما خود سازمان جنگل و مراتع آبخیزداری کشور از طرف حکومت متولی حفظ اراضی ملی که عرض کردم حدود 135.6 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کشور
من هستش. از بابتی که این مسئله رو گفتم بحث اساسنامه‌ای و بحث نگاه قانون اساسی هست به ماجرا،
بله خب
که به هر ترتیب نماینده حاکمیت در این ماجرا رو ابتدا سازمان محیط زیست و بعد سازمان‌های همکار و همسو میدونه.
در ارتباط با انفال و جنگل مرتن، اول سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری کشور هستش. حتی مناطق حفاظت شده محیط زیست اراضیش در اختیار از طرف دولت و حکومت سازمان جنگل هاست که بهره برداریش و نگهداریش به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد. ما حاکمیت باز هم داریم، خب قوه قضاییه هم هستش. یعنی وقتی که ما میخواییم الان برخورد بکنیم با تخریب، یک سیستم دیگه ای داریم که بعد پشتوانه محکمی برای در حقیقت این تخلفات و این مسائل باشه.
آقای دکتر ببینید، من بحثم چیه؟ من بحثم سازمان‌های فرابخشی و سازمان‌های فروبخشیه. همه اینهایی که شما میگین ابزارهای حاکمیت برای کنترل هستند.
بله.
توی این حوزه.
بله.
و توی این موضوع من در این مورد با شما هیچ اختلاف نظری ندارم و کاملا موافق شما هستم. آنجایی که من بحث میکنم با شما در واقع سازمانهای فرابخشی هستند. طبق قانون ما یک سازمان فرابخشی در این حوزه داریم و اون هم سازمان محیط زیست هست.
من یه سازمان فرابخشی دیگر رو مؤثرتر میدونم، سازمان برنامه‌ریزی مدیریت برنامه‌ریزی کشوره. این سازمان هستش که تمام پروژه ها و اطلاعات تمام سازمان ها رو دریافت میکنه و تبدیلش میکنه به برنامه توسعه کشور، برنامه پنجم، ششم، هفتم، و دستگاه ها هر بودجه ای رو میخوام بگیرن باید بر اساس این برنامه از منابع کشور استفاده بکنن. اون چیزی که در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور بعد اتفاق بیفته یک نگاه تلفیقیه، یعنی چطور برنامه‌ها در کنار هم قرار بگیرن. برای همین عرض کردم یک برنامه مدیریت جامع برای یک حوزه باید تهیه بشه، در حالی که اون اتفاقی که داره میفته بودجه‌ها بخشی بین دستگاه‌ها توزیع میشه. بنابراین دستگاهی که بتونه ارتباط مؤثرتری برقرار کنه، دستگاهی که بتونه به هر حال بگه من درآمد برای کشور دارم، سازمان جنگل و محیط زیست درآمدی برای کشور ندارن از اون بُعد اقتصادی که عرض کردم براتون، چون منابع طبیعی در ارزش‌های اقتصادی کشور لحاظ نمیشه، اما فروش نفت، فروش آب، فروش گاز، اینها توی دستگاهی هستن که
این کار انجام شما.
بنابراین اون دستگاه دستگاهی هست به عنوان فرابخشی که باید کمک کنه ما یک برنامه درست و تلفیقی با حفاظت از منابع طبیعی
داشته باشیم. نگاه شما یک نگاهیه که میگه ما در مجموعه در واقع حالا کلان نگری اقتصادیمون به ماجرای خدمت شما عرض بکنم که منابع طبیعی یک نگاه ثروت ملموس نیست. ما چیزی رو به عنوان ثروت، چیزی رو به عنوان آورده تعریف میکنیم که بتونیم دلارش رو حس بکنیم زیر انگشتانمون، بتونیم یکی یکی بشماریمش. و اگر این اتفاق نیفته شرایط به گونه پیش خواهد رفت که خب میرسیم به این نقطه که منابع طبیعی رو به عنوان یک ثروت، به عنوان یک عامل اقتصادی لحاظ نمی کنیم. متشکرم. آقای دکتر قرمز چشمه، با توجه به این که شما در واقع از میانه بحث به ما ملحق شدین، من خواستم که بخشی از گفتگوی من و آقای دکتر مرتضایی، همینطور آقای دکتر جزیر رو شما بشنوید و بعد با شما وارد گفتگو بشم، و امیدوارم که توی برنامه بعد هم بتونیم میزبان شما باشیم، اونجا مفصل تر در مورد بحثی که شما مطرح کردید و مطرح میکنید بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. صحبت دوستان رو شنیدید، دیدگاه شما چیه؟
در خصوص من یه
نگاه اقتصادی به منابع طبیعی،
ولی متاسفانه من همون جوری که طور که آقای دکتر جزی فرمودن کاملا موافق هستن. یعنی تو کشور منابع طبیعی اصلا بهش هیچ گونه نگاه اقتصادی بهش نمیشه. یعنی اصلا این نیست که فقط آینده‌ای که توی اقتصاد کشور بهش نگاه میکنه در حد 4 سال هست. مگر به آینده دورتر نگاه کنیم، واقعا منابع طبیعی من فکر میکنم اقتصادی ترین در واقع منبع هست و اگر بهش توجه کنین در آینده عواید یکی از منابع طبیعی به کشور برمیگرده خیلی زیاد هست. شما اگر منابع طبیعی رو حفظ میکردین الان این همه ویلاسازی تو کشور نبود. چرا مردم میخوان برن ویلا بخرن؟ چرا میخوان برن تو طبیعت؟ به خاطر اینکه اونقدر ما در واقع آب و هوا رو از بین بردیم که مردم میخوان برن بیرون. میرن چیکار میکنن؟ دوباره تخریب میکنن. خاک از بین میره، خاک که از بین رفت آب میاد چیکار میکنه؟ تمام سیل های مختلف رو از بین میره.
میدونید آقای دکتر یه بحثی ما داریم توی حالا حوزه شهرسازی مطرح میشه. کشوری به وسعت ایران، با تنوع جغرافیایی ایران، کشوری که این همه خاک داره،
بله،
یک سرزمین پهناور هست، با توجه به حجم جمعیتش چه نیازی داره این همه بلند مرتبه سازی بکنه؟ ما الان کریدورهای هوایی تهران رو کور کردیم و میبینیم که هر سال با پدیده وارونگی هوا توی تهران به شدت مواجهیم. دوستان من هفته گذشته برای یک سفر کاری رفته بودند اهواز و میگفتند که حالا توی همون اوج آلودگی هوای تهران، میگفتن برگردیم تهران همون مازوتی که میسوزونن رو نفس بکشیم، باز شرایط هوای تهران با همه آلودگیش نسبت به مثلا خوزستان شرایط بهتری بود بنا به ارزیابی دوستان. و این که شما میگین یه بخشش بر نمیگرده به این که حالا علاوه بر اون رانت هایی که وجود داشته و احتمالاً احیاناً وجود داره الان توی این حوزه، ما با یک موزل دیگه هم مواجهیم. زیادی دست و بال مردم رو بستیم به بهانه حفظ منابع طبیعی، زیادی مردم رو وادار کردیم که برن به سمت بلند مرتبه سازی. توی شهرستان مثلا 100,000 نفری چه نیازیه که مثلا چه میدونم ساختمون 8 طبقه مثلا مسکونی ساخته بشه؟ یا اصلا چه نیازیه که اصلا اونجا ساختمون 8 طبقه بسازیم؟ حالا مسکونی و اداریش و غیر مسکونیش رو کاری ندارم.
ببینید من فکر میکنم تو دنیا خیلی جلوتر از ما هستن، به خصوص کشورهای اروپایی، آمریکا، نگاه کنید این همه بلند مرتبه هم ساختن ولی مطالعه کردن. خب کار کارشناسی رو مدیر
آقای دکتر اصفهانی می‌کنم، یه جایی مثل تهران شما پیدا نمی‌کنید مشابهش رو با وسعت تهران و البته وسعت سرزمینی ایران که این همه بلند مرتبه سازی توش اتفاق بیفته.
وجود داره. خب شما اگر نمیدونم شانگهای برین، نمیدونم کالیفرنیا برین، نمیدونم
شما شانگهای رو با تهران نباید مقایسه بکنید.
لحظه من اگه اجازه بفرمایید، ببینید ما جانماییمون اشتباست. خب ما اومدیم غرب تهران، اومدیم بلند مرتبه سازی کردیم. باد غالب من تهران کجاست؟ از غرب و جنوب غرب هست. خب این اشتباست، نه اینکه بلند مرتبه سازی اشتباس. ما اگر می اومدیم مثلا به جای اینکه گسترش تهران رو به سمت شمال بدیم، خب به سمت کویر میدادیم، به سمت جنوب میدادیم، چه اشکالی داشت اونجا ساخته بشه؟ و اگر ساخته میشه بر اساس اصول شهرسازی باشه، مبتنی بر داده های اقلیمی باشه، اکوسیستمی باشه، میگم مطالعه شده باشه، هیچ مشکلی نداره. وقتی که مطالعه جامعه دیده بشه این مسائل رو میبینه، میگه خب این الان وقتی که شرایط اقلیمی منطقه رو عوض میکنه باعث میشه که این خطرات ایجاد بشه و یا شاید این منافع ایجاد بشه. اینها رو میخوام بگم که ما مطالعه نکردیم. مهمترین مشکلی که تو کشور ما وجود داره، من چند نمونه میزنم بعد حالا ادامه بحث انجام میدیم، شاید یک مقدار از بحث جدا شده باشه. ببینید ما میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، همیشه منافع کوتاه مدتمون رو میبینیم، هیچ وقت منافع بلند مدت رو ندیدیم. الان توی شهر تهران چند بار یه ساختمان میبینی که مثلا 200 سال قدمت باشه، ساختمانی که ساخته میشه چقدر قدمت داره؟ 30 سال. بعد 30 سال تخریب میشه دوباره میره بالا. چیه؟ مبتنی بر کار کارشناسی و مطالعات نبوده. اگر جمعیت رو پیش بینی میکردیم نمی اومدیم اولش 3 طبقه مجوز بدیم، بعد 5 طبقه بشه، بعد 7 طبقه بشه، بعد برج بشه. از همون اول مشخص میشد، جانمایی میدونستیم کجا کوریدور باد هست، کجا در واقع آب زیرزمینی آلوده میشه، مسائل خیلی متنوع دیگه ای رو از دیدگاه منابع طبیعی اگر میدیدیم. بله، فقط ما مطالعه ما کردیم، اومدیم گفتیم که این از نظر ساختمان بخشی نگری کردیم، گفتیم این ساختمان باید بره بالا، اینقدر مقاومت داشته باشه، مقاومت به زلزله فلان، فقط تمام. این دیده کلان رو ما نداشتیم تو بحث شهرسازی، به خاطر همین هم هست منابع خیلی زیادی رو از بین بردیم. ما اصلا نگاه نکردیم بگیم آقا این ساختمانی که ساخته میشه چه مقدار از منابع طبیعی برداشت میشه، حالا خاک هست، سنگ هست، سیمان هست، گچ هست، همه اینها باعث تخریب هست، و بعد از اینکه تخریب میشه کجا ریخته میشه. نکته بعدی هست، باز این چه تخریب هایی رو ایجاد میکنه. تو دنیا اومدن برج ساختن دلایل داره، اینجوری نیست که مثلا اومدم برج ساختم، بله میگه من برج میسازم به خاطر این که سیستم تصفیه آب من خیلی راحت تره توی برج، هزینش کمتره، دیگه آب وارد آب زیرزمینی آب آلوده رو نمی کنم که کل آب زیرزمینی ما آلوده بکنم، بعد دوباره این آب آلوده وارد آب زیرزمینی میشه، 10 متر اونورتر 100 متر اونورتر یه دونه چاه عمیق میزنم این آب میکشه دوباره میدم به خورد مردم. این عواقب میگم دید ما دید کوتاه مدت هست، به خاطر همین اگر دیدم بلند مدت بشه بگم خب این همه مواد شوینده ای که وارد چاه میشه بعدش برمیگرده دوباره من مصرف میکنم، انواع اقسام بیماری های مختلف رو ببینید کجای دنیا این همه بیمارستان و این همه مطب وجود داره و این همه مریض. ما الان توی نمیدونم سرطان رتبه های نمیدونم خیلی بالا را داریم، نمیدونم تو بحث انواع مریضی های نمیدونم قلب هست، نمیدونم بحث های ریوی هست، نمیدونم همه اینها را اگه نگاه بکنی واقعا ما تو وضعیت بحران هستیم. کدوم اومدن اینا دیدن؟ فقط برای دریاچه ارومیه رو من یک نکته رو بگم که میخوام بگم اقتصاد رو توجه نکردن، سدسازی چه بلایی سر مملکت آورده. اینه که بررسی کردن الان مریضی ریوی سرطان ریه به شدت زیاد شده توی روستاهای اطراف، حالا داره هی زیاد میشه. اینه که باعث شده که یه مقدار خوش شد، باد املاح رو بلند کرده، وارد ریه میشه، این ریه باعث میشه که سرطان ریه، نمیدونم مشکلات ریوی، کاتاراکت چشم، آب مروارید به شدت زیاد شده، بیماری های پوستی، که همه اینها سرمایه هایی است که از کشور داره میره. تو کدوم مطالعه سدسازی این اتفاق افتاده؟ ما میگم یک بعدی داریم نگاه میکنیم، فقط هم با دید صنعتی و دید پیشرفت کوتاه مدت رو. ما اگر برگردیم به کشورهای توسعه یافته، دقیقا ما تو قرون آخر قرن 17 اوایل قرن 18 هستیم، هنوز به قرن 19 هم نرسیدیم. حفظ آب، حفظ خاک، حفظ هوا، اینها چون دید اقتصاد روش نیست اصلا هر کسی هر کاری میتونه انجام میده. شما تو استرالیا میتونی بری مثلا نمیدونم توی مزرعت هر کاری دوست داشتی بکنی، نه میگه آبخیزداری بیاد بگه شما باید این رو محصول کش بکنی، اینجوری باید آبیاری بکنی، این اینقدر باید سم بدی، اینقدر باید کود بدی. این هاست که به عهده محیط زیست و منابع طبیعی اون کشور هست. ما الان توی شمال نیترات آب بالاست. چرا بالاست؟ به خاطر اینکه فقط به فکر این هستیم که تولید رو ببریم بالا. این تولید رفتن بالا به چه
قیمتی؟
قیمتش این هست که بعد یه مدتی فکر میکنیم ما بهترین جای کشورمون شمال هست، آب داریم، جنگل داریم، ولی بعد یه مدتی ببینید بیماری های گوارشی چه خواهد کرد در شمال کشور. سم بدون این که اندازش رو بدونیم به کشاورز آموزش بدین چه مقدار چه موقع سم بده، سم رو با یارانه به مردم میدیم، هیچ جای دنیا نیست. موتور، برق، پمپ آب را یارانه به مردم میدیم. هیچ جای دنیا نیست، همه جا مالیات میگیرن به خاطر این که مجبور بکنن اون کشاورز چه کار بکنه؟
بهینه سازی بکنه
کمترین مصرف را انجام بده تا اینکه منابع شد. ما میگم این اینکه یه قلک بزرگیه، خب نمیبینیم توشو، فقط دست کردیم توش برمیده، منابع طبیعی شده این. هر جا که کم میاریم میریم دستمونو، یه موقعی دستمونو میبریم توش خالیه، دیگه منابع طبیعی مرده. نمونهش واقعا اصلا از نظرهای دکتر جزی بهتر از من میدونه، ما الان دشترامون فقطی فرو نشست میشه، خب فقط خدا هست که میتونه اینو برگردونه. وقتی که زمین نشست اسفنج، این اسفنجیه که پوک شده خوابیده، حالا این اسفنج هی توش آب بریز برمیگرده؟ نه، ما الان دشت کرمان همین را داریم دیگه، از حیز انتفاع داره خارج میشه. ما اینها رو ندیدیم فقط به خاطر اینکه چی؟ مردم یه صداشون در نیاد. ما یکی از ایرادهای بزرگ کشور ما اینه هست که آموزش ندیدیم، چه کارشناس چه مردم، به مصرف بهینه، کم مصرفی. فقط خواستیم تولید رو افزایش بدیم، به چه قیمتی؟ به قیمتی که منابع طبیعی رو به تاراج بدیم. واقعا منابع طبیعی کشور ما در این 40 سال گذشته به تاراج رفته. اگر واقعا مسئولین به فکر نباشن، من در آینده اتیوپی 10 سال گذشته رو میبینم، قحطی فرا خواهد گرفت. ما اینها رو همه کارمون شده سیاسی کاری، نه کارشناس. وقتی کارشناس یه حرفی رو میزنه، آخرش مدیریت کشور یه کار دیگه انجام میده. بارها شده ها، من یک جلسه داشتم شرکت کردن رو بحث انتقال آب خزر به سمنان، دوستان اومدن هر کدوم یه چیز گفتم، من یه مثال خیلی ساده ای را زدم.
بله.
قبل از انقلاب شرکت مینو خب یه مشکلی داشت، اومده بود دیده بود که وقتی که شکلات رو داره میسازه، بعضی از شکلاتاش پوکه، توش نیستی چی. بعد رفته بود از شرکت بلژیکی اتریشی که این کارخانه باره که، گفته بود ما هم این مشکل رو داریم. بعد گفته بودن چرا پس ایران هیچ کی نیومده اعتراض بکنه بگه آقا جان شکلاتتون پوکه. اونا رفته بودن کلی هزینه کرده بودن لیزر رو بیاد اینو تشخیص بده، خب که چه بشه. اینا اومدن گفتن آقا چرا پس تو کشور ما این نیست. دیده بودن اون پیرمردی که اونجا نشسته اینا داره میخواد بسته‌بندی کنه، یه دونه پنکه گذاشته، خب اینایی که پوک هستن تو شکلات نیست، فقط رویه هست، اینا پات میندازه میره اونور. ما میخواییم بگیم راه های ساده رو ویل کردیم، رفتیم بیست راه های خیلی پیچیده یه قلمبه سلمبه دهن پرکن رسیدیم. بهشون گفتم که شما چقدر آب میخواید ببرید اونجا، چه مقدار آب میخواید؟ گفتم اگر شما 10% صرفه جویی بکنید، این سیستم های سطوح آبگیر باران، گفتم آقا جان ما حداقل توی پژوهشکده حفاظت خاک آبخیز داری 100 تا طرح انجام دادیم، این مقدار آب را میتواند صرفه‌جویی بکند. شما فقط با 20% کاراتون را بیاید رو این روش ها بیاید اعمال بکنید، اون 10% آبی که الان از اینجا میخواید این همه هزینه بکنید، ببرید اونور، این مشکلتون حله. مردم فقط یکم توصیه بکنید که مصرفشون رو کم بکنن، همین، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. نه جنگل تراشیده میشه، نه معضلات آب شیرین کنه هایی رو داریم که تو سواحل باید باشه، نه آب شرایط اقلیم رو داریم عوض میکنیم. ما فردا معضل توی دریای خزر خواهیم داشت، خب حقابه اون کجا داره میره؟ جای دیگه. درسته کم هست، ولی اگر هر کسی همین کم ها اتفاق بیفته، باعث میشه که ما الان فکر میکنم دریای خزر الان داره سطح آب داره پایین میاد. چرا؟ به خاطر همین، حالا چه ایران چه کشورهای حاشیه دیگه این کارا رو دارن انجام.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر جزی، در مورد صحبت‌های آقای دکتر قرمز چشمی اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید.
صحبتشون کاملا درست بود، تایید میکنم. فقط یه نکته‌ای را باز به فرمایشات شما اضافه بکنم و تکمیلی آقای دکتر قرمز چشمی در ارتباط با موضوعات شهرسازیه و در طرح‌های جامعه شهرسازی که ما الان داریم و استفاده می‌کنیم. منطقه 22 رو درست اشاره فرمودین، کریدور هوایی تهران بود. در طرح جامعه شهر تهران پیش بینی شده بود که منطقه‌ای هستش در تهران که میتونه کمک خیلی زیادی رو برای تهران بکنه قبل از اینکه این برج سازی‌ها و اون اتفاق بیفته، و نقطه‌ای بود که میتونست نجات بده تهران رو به لحاظ موضوعات مرتبط با کریدور هوا و آلودگی و مسائل مختلف. خب همه هم گفتن و صحبت هم شد، اما اون ارزش اقتصادی که خدمتون گفتم، ارزش زمین تو منطقه 22 خب خیلی بیشتر از ارزش زمین در جنوب تهران بود. بنابراین محاسبات اقتصادی حاصل از فروش هر آپارتمان در اونجا خب خیلی بیشتر از این خواهد بود، برای همین منابع طبیعی رو به سرعت دست دادیم. نکته‌ای که عرض کنم، ما خیلی زمین نداریم. نگاه نکنیم 160 خورده میلیون هکتار اراضی کشوره، ما بخشی از این اراضی با متوسط حدود 250 260 میلیمتر بارندگی، تهران با حدود 250 میلیمتر بارندگی، ما یه عرصه وسیع رو برای آبگیری می‌خوایم که حالا اسمش رو عنوان کردن سطوح، در حقیقت آبگیر، سطوح استحصال آب باران. این عرصه‌ها باید پوشش طبیعی داشته باشه تا ما بتونیم آب برای کشور، برای شهرها و در حقیقت هوای خوب برای شهرها داشته باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر جزی، سپاسگزارم. اگر اجازه بدید توی برنامه بعد که مفصل خدمت شما هستیم، در واقع این بحث رو با شما پیش خواهیم برد. ممنونم آقای دکتر قرمزچشمه و سپاسگزارم آقای دکتر مرتضایی عزیز. روز همه شما شنوندگان محترم بخیر، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گلزار من بگو بگو اسرار من، اسرار من، بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
منزلی محرم شدی، محرم شدی.